با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم‌ها و آقایان، خیلی خوشحالم از اینکه اولا در جمع هموطنان کاشانی ام و ثانیاً موضوع سخن یکی از مفاخر ایران معاصر که اهل کاشان بوده است، یعنی سهراب سپهری. واقعا من شخصا به سهراب سپهری در میان شعرای معاصر ایران، یعنی در میان شعرای از انقلاب مشروطیت تا الان، شخصا و به مقتضای نظر خودم بزرگترین شاعر رو سهراب سپهری تلقی میکنم و خیلی خوشحالم که درباره سهراب سپهری ولو سخنانی ناقص و ابتر عرض کنم خدمت سروران. خب البته همه سروران بهتر از بنده میدونن که آن چیزی که ما رو در اینجا گرده هم فراهم آورده و کنار هم نشونده انتشار کتابی است از آقای دکتر محمد حسین شامخی تحت عنوان پشت پرچین سخنهای درشت. در واقع در این کتاب آقای دکتر محمد حسین شامخی دو دفتر از 8 دفتر اشعار سهراب سپهری رو شرح کردن. در جلد اول کتابشون شرح حجم سبز و در جلد دوم هم ما هیچ ما نگاه. سهراب سپهری 8 دفتر در طول عمر بیشتر منتشر نکرد، به استثنای اون دفتر آغازینی که بعدها هیچ وقت در باب اون دفتر اقدام به تجدید چاپ نکرد، خوش نداشت اون دفتر رو. از 8 دفتر باقی مانده 2 دفتر در اینجا شرح شده. شرح آقای دکتر شامخی به روش قدمای ما، یعنی شرح غیر موضوعیه، به این معنا که بیت به بیت، مصرع به مصرع و سطر به سطر اشعار سپهری در این 2 دفتر رو شرح کردن، شرح مفصل و تا جایی که من میتونم داوری کنم شرحی که نکات فراوانی رو که ما معمولا ازش میگذشتیم و بهش توجه نمی کردیم درش اندراج دادند و گنجاندند. این نوع شرح همطور که خود آقای دکتر هم الان اشاره کردن کار دشواریه، کار آسانی نیست. یعنی یک دید اجمالی از یک شعر زودتر به دست میاد تا دید تفصیلی که بیت به بیت و مصرع به مصرع و سطر به سطر رو بخواد دربر بگیره و به شمار بیاره و مورد توجه قرار بده، کار دشواری است. قدمای ما هم از این لحاظ خیلی راغب نبودند به اینکه دیوان شعرا رو بیت به بیت معنا بکنند، جز چند مورد استثنایی مثل مولانا و مثل حافظ. حتی اشعار سعدی هم هیچگاه در قدیم به صورت بیت به بیت معنا نمی شود. خب همیشه مخاطب رو هم در نظر می گیرند شارحان و می بینند که مخاطب هم چه بسا حوصله و گنجایی ذهنی نداشته باشه برای رسیدن به یکایک جزئیات. این است که یک تصویر کلی از جنگل به دست میدن و میگن حالا تک تک درخت ها رو هم دیگه خودتون بعدن ببینید و در بابش اتخاذ موضع بکنید. به هر حال این شرح به نظر من شرحی است که از این جهت یک شرح کمیابیه. مثلا دکتر سیروس شمیسا هم 2 تا دفتر از دفاتر دیگره عرض کنم که سهراب سپهری رو شرح کردن، اما اون هم باز هرگز به این تفصیل نیست. بنابراین من در باب محتوای کتاب تقریبا چیزی برای گفتن ندارم. ممکنه گاهی مواردی یه اختلاف نظری داشته باشم با آقای دکتر شامخی، ولی خب اون که هر دو نویسنده‌ای با هم و هر دو تا شارحی و هر دو تا مفسری با هم میتونن اختلاف نظر داشته باشن و اساساً ادبیات و به خصوص در میان ژانرهای مختلف ادبی، شعر هیچ وقت تعداد تفاسیرش به یک نمیرسه، همیشه تعداد تفاسیر محتمل از یک شعر بیش از یکی و بیش از دوتا و بیش از ده تاست. کسانی که در فلسفه شعر و در فلسفه ادبیات کار کردند بهتر از بنده میدونن که یکی از نکاتی که همه فیلسوفان ادبیات و همه فیلسوفان شعر برش اجماع دارن اینه که تقریبا شما در هیچ متن ادبی عموما و در هیچ شعری خصوصا نمیتونی تعداد تفاسیر رو به یک برسانی، هر چقدر هم اصول و قواعد تفسیری و هرمنوتیک رو رعایت کنید باز هم میبینید همه رعایت کنندگان لزوما به یک معنا دست پیدا نمی کنند. علل اینم که به یک معنا دست پیدا نمی کنن اینه که در واقع در باب یک شعر شش تا چیز باید از هم تفکیک بشه و چون هر مفسری با هر مفسر دیگری ممکنه در یکی از این شش تا چیز یا دو تا از این شش تا چیز یا بیشتر اختلاف نظر داشته باشه، طبعا تفاسیر نمیتونن همسویی کامل پیدا کنن، همگرایی کامل پیدا بکنن. در هر شعری همینطور که فیلسوفان شعر گفتن، در هر شعری شما اولا باید ببینید که گوینده شعر کیست. خب خواهید گفت که گوینده شعر که معلومه، مثلا در مورد این اشعار گوینده شعر سهراب سپهریه، ولی نه، سهراب سپهری راوی شعره، گاهی از جانب خود سخن میگه، اون وقت علاوه بر این که راویه گوینده هم هست، اما گاهی از جانب خودش سخن نمیگه، بلکه داره از جانب دیگری سخن میگه، بنابراین گوینده لزوماً خود شاعر نیست. مثلا در شعر مولانا ببینید، نگویمت نگفتمت که مرا آنجا که آشنات منم. خب این گوینده این شعر به ظاهر کیه؟ مولاناست، ولی در واقع مولانا فقط راویه، خدا گوینده است، خدا داره به مولانا میگه نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم. بنابراین اول نکته اینه که گوینده یک شعر کیه، و گوینده یک شعر گاهی همون راوی شعره و گاهی راوی شعر نیست. خیلی از اشعار سهراب سپهری در واقع گویندهش خود سهراب سپهری نیست، یعنی گوینده، یعنی سهراب سپهری داره روایت میکنه که کسی چیزی گفته است، حالا یا به من یا به دیگری. در حال خب یکی اینه که گوینده رو ما تشخیص بدیم، راوی رو تقریبا همه میدونیم، مگر که یک شعری مجهول باشه سرایندش، وگرنه در بقیه موارد ما میدونیم که راوی شعر کیه اما نمیدونیم که گوینده شعر کیه. یک، بنابراین کی؟ دوم چی؟ خب حالا این راوی چه گفته است در این شعر؟ اینم نکته دومه. موضوع بحث راوی چه بوده؟ به تعبیر دیگری که گاهی به کار میبرن، درون مایه شعر چیه؟ یعنی راوی میخواهد به تو چه بگوید؟ اینم نکته دومه. نکته سوم اینه که آیا مکان شعر قابل تعیینه یا نه؟ آیا آنچه در این شعر داره گزارش میشه در شب گذشته است؟ در روز گذشته است؟ در ایام جوانی میگذشته است؟ در ایام پیری میگذشته است؟ یا اصلا مکان شعر قابل تعیین نیست؟ خیلی وقتا ما مکان شعر رو نمیتونیم تعیین بکنیم. همین سخن در باب نکته چهارم هم هست، زمان شعر کیه؟ انات میکنید داره در کی این سخن گفته میشه و در حالت بیخودی گفته میشه، در حالت ارزمونم با خودی گفته میشه؟ آیا این سخن که داره گفته میشه در زمان تنهایی شاعر گفته شده است یا در زمانی که شاعر مخاطب داشته گفته شده است؟ خب اینم نکته چهارمه. نکته پنجم اینه که خب حالا شاعر اینو خطاب به کی داره میگه؟ خطاب به دوستی داره میگه، خطاب به موافقی میگه، خطاب به مخالفی میگه، خطاب به همه مخاطبان میکنه، خطاب به بعضی از مخاطبان میکنه، ولو نه یکی خاص. و یکی دیگه هم این که این چرا این حرفا رو میزنه؟ خب حالا برای تو میگه، ولی چرا برای تو این حرفا رو میزنه؟ چه انگیزه ای باعث شده است که برای تو این حرف رو بزنه؟ خب این مطالب هیچ کدامش مورد اجماع نیست ضرورتاً در شعر. و در باب هر کدام از این مطالب وقتی شما اتخاذ موضع میکنید، در باب این که که گفته است و چه گفته است و در چه مکانی و در چه زمانی و برای کی و چرا گفته است، خب هر اختلافی در هر کدام از این 6 مورد بین من و تو به عنوان دوتا شارح و مفسر پیش بیاد، طبعا اثر میذاره در تفسیری که از شعر کرده ایم. خیلی این مهمه. مهمترین اینها اولیه که واقعا کی داره این حرفا رو میزنه و این شخص شخصیتش و منشش چه شخصیت و منشیه. بسته به این که شما چه تصوری از شخصیت و منش شاعر داشته باشید، شعر به صورت مختلف معنا میکنید و خیلی خیلی این واضحه. حالا وقت به این جهت نمیشه اجماعی داشت بر این که این شعر حتما این معنا رو داشته که دکتر شامخی فرمودن، یا این معنا رو داشته که شخص دیگری گفته، یا این معنایی رو که شخص ثالثی گفته. ولی این مهم نیست. به هر حال شعر همیشه ذو وجوهه و قابل تفسیرهای مختلفه به همین 6 جهتی که خدمتون عرض کردم. بنابراین نمیخوام من درباره محتوای این کتاب که به نظرم کتاب ارزشمندی هم هست نمیخوام چیزی بگم. فقط میخوام مطلبی رو بگم که یک نوع تکمله است بر این کتاب، و اون مطلب رو از اینجا شروع میکنم که در میان شاعران ما که میگم یعنی ما فارسی زبان ها کمتر شاعری در طول تاریخ پدید اومده که یک فلسفه زندگی واضح و متمایز و کانسیستنتی داشته باشه، یعنی اجزای این جهان نگریش با هم سازگاری داشته باشن، با هم تناقض نداشته باشن، تضاد نداشته باشن، تعارض نداشته باشن و تزاحم هم نداشته باشن، اجزا سازگار باشه. ما در میان شاعرانمون جز به ندرت به چنین شاعری بر نمیخوریم که اولا جهان نگریش یه جهان نگری واضح و متمایزی باشه، واضح باشه به این معنا که بفهمیم جهان نگریش چیه، متمایز باشه به این معنا که مرزشو با جهان نگری شاعران دیگه تمیز بدیم، و علاوه بر این سازگار باشه، یک جزءش با یک جزء دیگه‌اش با هم ناسازگاری و ناهمسازی نداشته باشن. ما به ندرت داریم. شاخص‌ترین شاعر ما البته از این جهت عمر خیام نیشابوریه که سرورم اشاره کردند که یک جهان نگری واضح، متمایز و کاملا سازگار داره، یعنی درست یک معماری کرده برای جهان نگری خودش. از این نوع شعرا ما در ایران کم داریم. در کشورهای آنگلوساکسون بیشتر هست، در کشورهای آلمانی زبان باز بیشتر از ما هست، اما کمتر از کشورهای آنگلوساکسون. به هر حال یکی از شاعرانی که این ویژگی رو داره سهراب سپهریه. سهراب سپهری جهان نگری خیلی واضح و متمایزی داره. اینجور نیست که یه جا از عشق خوب بگه، یه جا بد بگه. یه جا بگه زندگی بده، یه جا بگه زندگی خوبه. یه جا بگه زندگی تاریکه، یه جا بگه زندگی روشنه. یه جا بگه کاش تنها بودم، یه جا بگه کاش تنها نبودم. یه جا بگه عشق چه بلایی سر من آورد، یه جا بگه عشق منو زنده کرد. اینی که ما در شعرهای خودمون الا ما شاء الله می‌بینیم و ناسازگاری می‌بینیم، این در شعر سهراب سپهری نیست. از این نظر باید گفت سهراب سپهری مثل عمر خیام نیشابوری، البته جهان نگریشون کاملا با هم متفاوته. یعنی اگر بخوایم بگیم جهان نگری با 180 درجه اختلاف، باید بگیم جهان نگری سهراب سپهری و خیام. به این لحاظ ما باید این جهان نگری رو تشخیص بدیم تا بفهمیم اشعار را. عنایت میکنید. همینطور که هگل میگفت، میگفت اگر شما بخواید یک جزء یک کل را خوب بفهمید، باید یه تصوری از خود کل اول داشته باشید، یک نوع هولیزم، یک نوع کلگرایی در شناخت، که اول آدم باید یک تصور کلی از جهان نگری یک شخص داشته باشه تا بعد سراغ تک تک اجزاء اون جهان نگری که میره بتونه به معنای دقیق تری از اون جزء پی ببره. بنابراین یک همچین کاری در باب سهراب سپهری لازمه. نمیگم اصلا صورت نگرفته، ولی خیلی به ندرت صورت گرفته و کارهایی هم که صورت گرفته همش در یک درجه از مقبولیت نیست. بعضن بعضی از این کارها کارهای قابل توجهی. حالا من میخواستم این عرض بکنم که خوبه ما این اجزا رو اگر بشه، البته میدونم که نمیتونیم در این چند دقیقه همه این اجزا رو فهرست بکنیم، اما تا اونجایش که بشه، هر چه بشه این اجزا رو روشن کرد، به نظر میاد که بهتر باشه. اجزاء جهان نگری یک انسان هم به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته اون اجزایی که من از دیگران یاد گرفتم، اینا اجزایی است در جهان نگری من که از طریق آموزش بهش رسیدم. معلمان به من گفتن، مربیان، کتابها، مقالات، رسائل، پیش اساتید رفتم زانو زدم، از این استاد از اون استاد استفاده کردم. یعنی یه بخشی از جهان نگری هر کسی و از جمله سهراب سپهری اون بخشی از جهان نگریشه که قبل از او کشف شده بوده و در کتاب‌ها، در رسائل، در مقالات ثبت و ضبط شده بوده و ایشون از طریق خوندن اون کتاب‌ها یا در از طریق زانو زدن در محضر اساتید اون اجزا رو گرفته، بعد فهم کرده و بعد از فهم قبول کرده و بعد از قبول هضم شخصیت و منش شده. این یک دسته اجزایه، اجزایی که ما از طریق آموزش بهش میرسیم. اما یک سلسله از اجزای هر جهان نگری هم اجزایی است که صاحب اون جهان نگری خودش اولین بار کشف کرده، دیگه خودش شخصا بهش رسیده، نه اینکه از گذشتگان یاد گرفته باشه از طریق آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت، خود او بهش رسیده. یعنی یواش یواش تجربه زندگی و قدرت تفکرش و عمق فهمش و میزان علمی که داره یواش یواش او رو به کشف یه امر جدیدی راهنمون شده و این کشف جدید شده جزء اجزای جهان نگریش. اجزای از جهان نگری هر متفکری که خودش کشف کرده تعدادش خیلی کمتره، ولی عمقش در وجود او بیشتره. و اجزای از جهان نگری که از دیگران گرفته تعدادش بیشتره، اما به لحاظ کیفی اون اهمیت رو نداره. هر چه خود من کشف میکنم بیشتر خورد وجودم میره و شخصیت و منشم رو شکل میده تا چیزی که از طریق دیگران آموختم. بنابراین به لحاظ کمی ما بیشتر اجزاء جهان نگریمون رو یاد گرفته ایم از دیگران، اما به لحاظ کیفی مهمترین اجزاء جهان نگری ما اون بخشی است که خودمون کشف کردیم. در باب جهان نگری سهراب سپهری اون بخشی که آموزش دیده و یاد گرفته عمدتاً تحت تأثیر مکتب بوداست و مکتب داو، همینطور که هم خود ایشون در آثار خودش تصریح میکنه، در آثار منصور خودش، و هم آنچه که هم اسران او و کسانی که با او حشر و نشر داشتن الی ما شاء الله در این باب مطلب نوشتن، و هم این که خود ما میبینیم. یعنی فقط شما کافیه با مکتب فلسفی بودا آشنایی داشته باشید، با مکتب فلسفی داو آشنایی داشته باشید و بعد این اشعار رو بخونید، میبینید که خیلی جا حتی تعابیر این تعابیری است که در مثلا زمپدای بودا هست یا در داو دجینگ هست یا در آثار لاوزه هست، میبینیم نه اینا این همون هاست. این بخش اهمیتش به نظر من در فهم اشعار سپهری دوچندان میشه. چرا؟ چون هیچ شاعر دیگری نداریم که مثل سهراب سپهری تحت تاثیر این دو تا مکتب فلسفی باشه. یعنی تنها شاعر ادبیات ما که شدیداً تحت تاثیر آیین بودا و آیین داوئه سهراب سپهری. بله ما مولانا رو هم داریم که خیلی تحت تاثیر آیین بوداست، ولی اولاً آیین بودا رو با آیین‌های دیگه با هم آمیخته، هم بوداییه و هم مسلمانه و هم تا حد فراوانی حتی به زرتشتیگری هم گرایش داره. فرشته شناسی مولانا فقط تحت تأثیر آیین زرتشته، اما در مورد سهراب سپهری نیست. در مورد سهراب سپهری اون که آمیختن مکتب‌های فلسفی شرق با ادیان ابراهیمی یا ادیان موسوی یا ادیان غربی، این در ایشون نیست. در ایشون اشارات خیلی گهگاهی به بعضی از الفاظ و تعابیر فرهنگ مسلمانی میشه، ولی هیچ مضمونی از مضامین تفکر او عرض میکنم برگرفته از کتاب مقدس مسلمانان، یعنی از کتاب و سنت نیست. فکر میکنم که این کار خوبی باشه که یک بار محققی انجام بده و بیاد اون درون مایه های بوداییانه و درون مایه های دائویی شعر سهراب سپهری رو استخراج بکنه. خب من این مواردی رو که میخوام، بعضی از این موارد رو من در دو سخنرانی قبلا گفتم و دیگه تکرار نمی کنم، اما یک مواردی رو که میخواستم در اینجا بهش تأکید بکنم اگر بتونم بگم مهمه. اول چیزی که باید عرض بکنم اینه که از تفکر بودا سه نکته بسیار شاخص در کل آثار سهراب سپهری هست، در تفکر البته بودا. من فعلا به آیین داو کار ندارم، بعد میپردازم. خب آیین بودا رو من نباید توضیح بدم اینجا و شما چه بسا خیلی هم بهتر از خود من بدونید، ولی اون سه تا عنصری که در تفکر ایشون بارزتر و شاخصتر و به نظر من عمیق‌تر جلوه میکنه، این سه تا رو من خدمتتون عرض بکنم. اولین نکته اینه که بودا یگانه کسی بود که عقیده بر این داشت که برای این که شما یک زندگی بهروزانه داشته باشید، برای این که یک زندگی حالا به تعبیر من خوب و خوش داشته باشید، برای این که یک زندگی آرمانی داشته باشید، یعنی زندگیی که دیگه درش آرزویی بر نیامده نداشته باشید، چیزی برای آرزو کردن دیگه براتون باقی نمونده باشه تو زندگی، بودا نخستین کسی است که گفت برای این که شما یک زندگی آرمانی داشته باشید، نباید همه مسائلی رو که فیلسوفان طرح میکنن حتما این مسائل رو بهش پرداخته باشید و جوابشو بلد باشید. نهت میکنید؟ بودا در واقع درست خلاف این سخن میگفت. بودا میگفت که خیلی ها گمان میکنن که وقتی بخوان برای زندگی خودشون برنامه ای بریزند، باید اول یک سلسله مسائلی رو که فیلسوفان معمولا متکفل و متصدیش هستن، اینا رو باید برای خودشون این مسائل رو حل بکنن و جواب این سوال ها رو بدانن. ما از قدیم میگفتیم که فلسفه به مسائل بنیادین هستی میپردازه و بعد میگفتن مسائل بنیادین هستی چیه؟ میگفتیم که از کجا آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، ما از قبل از این که به دنیا بیایم کجا بوده این، پس از این که از دنیا رفتیم به کجا خواهیم رفت، ماهیت این جای وسطی که الان درش قرار گرفتیم چه هست، آیا این جهان جهان متناهی است یا نامتناهی، قدیم یا حادث، آغاز زمانی داشته یا نداشته، پایان زمانی خواهد داشت یا نخواهد داشت، عنایت میکنید، کی ما را به اینجا آورده است، به چه غرضی ما را به اینجا آورده است، بناش بر این است که ما در اینجا چه بکنیم و خدا که آورنده ماست، اصلا چرا ما را آورد؟ مگر نمیشد ما به دنیا نیاییم؟ مگر خدا نیازی داشت؟ و الا ما شاء الله از این مسائل. و همه گمان میکنن که اول این مسائل باید جواب داده بشه، اول معلوم بشه خدایی هست یا خدایی نیست، معلوم بشه نفسی وجود داره یا نفسی وجود نداره، آیا نفس من بعد از مرگ تنم باقی میمونه یا باقی نمیمونه، آیا باقی میماند برای ابد یا باقی میماند برای مدتی، آیا معاد وجود داره یا وجود نداره، تناسخ وجود داره یا وجود نداره، و الا ما شاء الله از این مسائل. این مسائل رو ما باید اول حل کنیم، ما بر اساسش بگیم خب حالا که اون مسائل رو حل کردیم و اولی رو اینجوری جواب گفتیم و دومی رو اینجور و سومی رو اینجور و انومی رو اینجور، خب پس باید برنامه زندگیمون رو اینجور بریزیم. بودا به قطعیت هرچه تمامتر در برابر این ایستاد و گفت مطلقا به دو دلیل ما نباید به این سوالات بپردازیم. اینا سوالات بی‌دردانه، کسانی که درد ندارن. یادتون میاد که همون مثالی که مولانا از او یاد گرفته از بودا همینه دیگه، که کسی گردنشو دراز کرده بود روی آب جوی برای اینکه آب بخوره، یک کسی اومد بگذره دیگه، گردن دراز کشیده حاضر و آماده هست برای تپانچه زدن، یه تپانچه به شدت زد به گردن این شخص. این شخص بلند شد و داد و فریاد و گریه و زاری، آخه چه کاری من به تو کرده بودم، چه ظلم به تو کرده بودم، چه پدر کشتگی با من داشتی، چرا این کار رو کردی، من تو رو میبرم پیش قاضی دادگاه. بعد شخص گفت که هر جا منو ببری هیچ مشکلی نداره، من میام محکمه، میام دادگاه، جرمم رو هم جریمش هم میپردازم. فقط یه سوال ازت دارم قبل از اینکه بریم، این صدای شتراق که بلند شد، این اثر دست من بود یا اثر گردن تو بود؟ راجع میکنی؟ اون وقت بودا میگه که این شخص گفت که چون درد نمیکشی این سوالات به ذهنت میاد، اگر مثل من درد میکشیدی اون وقت اصلا سوال به ذهنت نمیومد که این صدا اثر این دسته یا اثر اون گردنه. بودا میگفت که همه فیلسوفان و متفکران تا الان که میان تا زمان خود بودا اینجوری بودن، گفتن اول این مسائل رو حل کنیم. و مثال خود بودا که این بود که دیگه شما بهتر از من میدونید که شما با دوستتون در حال رفتنید در یک کوچه ای، بعد یه تیر میاد میخوره به بدن دوستتون، دو تا روی کرد میشه داشت. یک روی کرد این که بگی که یه تیر خورده به بدن دوستم، هر چه سریعتر دوستمو برسونم به یک شفاخانه ای، بیمارستانی، دارالمرزایی، هر چی میخواید بگید، برسونن به اونجا و زود جراحیش کنن و تیر رو در بیارن از بدنش و هر چی. این یک راهه. یک راه همینه که بگید که من اول باید ببینم این تیر از چپ اومد یا از راست اومد، از این پنجره اومد یا از اون پنجره اومد، آیا میخواستن منو بزنن اشتباهن رفیقمو زدن یا از اولم میخواستن رفیقمو بزنن نه من رو، آیا مرد زد یا زن زد، عمدی داشت یا نه سهون زد. توجه میکنید؟ و بعد جنس این تیرم ببینیم آلیاژش چیه، فولاده یا آهنه. یا میگفت اینم یک راه دومه، ولی انصافا کدوم راه دوست شما رو نجات میده؟ همون راه اول نجات میده، شما زود برسونید و تیر رو در بیارید و التیام برید به زخمش. این مسائل مال وقتی کسیست که اصلا علاقه به دوستش نداره، که میگه مردم که مرد، من باید مسائل فلسفی ما حل بکنم. خب بودا معتقد بود که این کار خطاست. بعد دو استدلال میکرد. استدلال اولش این بود که اتفاقا این مسائلی که فیلسوف ها و فیلسوف معاب ها بهش میپردازند، اکثر قریب به اتفاقش رازه و راز رو هر چی بکنید قدرت جوابگوییش رو نداریم، هیچ جوابگوییش نداریم. اینا همه این مسائل مسائلی هستند که هر چقدر شما استدلال عقلی بکنید میبینید که همینطور عقلتون ساکت و صامت میمونه. اگر به نفع این سو دلیل اقامه میکنه، دلیل به همون قوت هم به نفع این سو اقامه میکنه. اگر دلیل این سو ضعیفه، اون دلیل اون سو هم به همین مقدار ضعیفه. و خلاصه شما با چیزی سر و کار دارید که در اصطلاح معرفت شناسی بهش میگن راز. بنابراین اصلا جواب این سوال ها رو نمیتوانید بیابید. این اولا. اما از نظر من بودا مهمتر دومیه، و اون که این مسائل در تعیین این که چه بکنم و چه نکنم تأثیری ندارن، مدخلیتی ندارن. این که خدا وجود داره یا وجود نداره، من از کجا آمدم به کجا خواهم رفت، اینا چه تأثیری داره؟ اون وقت میگه مسئله من بودا اینه. ببینید اگر با مسئله من و راه حل من موافقی، بیایید تبعیت کنید از من. و بودا میدونید که تنها بنیانگذار مکتب و آیین بود که گفت هیچ وقت از من تبعیت نکنید. ببینید آیا میخوره آنچه که من به شما میگم به درد شما یا نمیخوره. میخوره بپذیرید، نمیخوره برید به اطباء دیگه رجوع کنید، به طبیبان دیگری. و اون اینه، میگفت مسئله ای که هر کسی دریافت میکنه میدونی چیه؟ اینه که زندگی درد و رنج داره. ما باید ببینیم چگونه میتوانیم فتیله این درد و رنج رو تا میتونیم پایین بکشیم. هر نکته ای که به درد این بخوره اینو باید بهش بپردازیم، بقیهش نه. ما خودمونو یافته ایم در اینجا، دیده ایم که ما یک زندگی داریم که هم عمر خود من گواه اینه که زندگیم پر از درد و رنجه، و هم نوع بشر هم گزارش کردن در کتاب ها که زندگی درد و رنج داره. ما باید ببینیم که این درد و رنج این آیا قابل فروکاهش هست یا نیست. اگر قابل فروکاهش چگونه فرو بکاهیم، و اگر قابل فروکاهش نیست چگونه تحملش کنیم. ما باید اینو بکنیم. اینه که میگفت من چهار تا حقیقت رو فقط میرم دنباله. من غیر از این چهار تا سوال رو هیچ سوال دیگر رو بهش جواب نمیدم. هیچ عیب و عاری هم برام نیست. اولا سوالات دیگه معماند، رازن، نمیتونم جواب بگم. ثانیا به چه درد میخوره؟ این چهار تا سوال اینه که رنج چیست؟ یک. دو، علت یا علتهای رنج چیست؟ دو. سوم، چگونه میشود از رنج دوری کرد؟ چهارم، چه روش هایی وجود داره که این روش ها تحمیل درد و رنج من بر شما و تحمل درد و رنج شما رو بر من آسان کنه، که من نه تحمیل کنم درد و رنج بر شما و نه از قبل شما متحمل درد و رنج بشم. این که من تحمیل درد و رنج بر شما نکنم و مجبورم نباشم تحمل درد و رنج شما رو بکنم، این چهار تا. بقیه مسائل در واقع مسائل بی ربطه. و اینو من ازش گاهی تعبیر میکنم به حکمت به من چی دیگه. از این چهار تا مسئله هر که هر چی دیگه پرسید میگم به من ربطی نداره، چون من اینم. معنیش میدونی چیه؟ اینه که من بودا میخوام بگم برخلاف تمام ادیان و مذاهب و برخلاف تمام فلسفه های متقدمه بر من، برخلاف اینها، من نه آمدم نقشه جهان رو به شما بدم که اولش کجا بوده و آخرش کجاست و مناطقش کجاست و طبیعت و ماورای طبیعت و عوالم هستی و گذشته و حال و آینده و نباتات و جمادات و حیوانات و انسانها و جن و ملک و من نقشه شهر هستی رو نیومدم در اختیار شما بگذارم. من کارم نقشه نویسی و نقشه رسم کردن نیست. این یک کارم. یک کار دوم هم نیست، کتاب قانونم نیومدم به شما بدم که این کارو بکن اون کارو نکن. اگر این کارو کردی جرم داری، جریمش اینه. اگر اون کارو کردی جرمش اینه، جریمش اونه. من هیچ کار نمی کنم. من نه کد کد یعنی کتاب قانون، من نه کد به شما میدم کتاب قانون که این کارا مجاز، این کارا ممنوعه، میزان ممنوعیتش هم این مقداره، میزان عدم ممنوعیتش هم اون مقداره. من کتاب قانون بر شما نمی نویسم. این یک. و دومم این که من نقشه جهانم نمیخوام طرح بکنم. پس من با نقشه مخالفم، با کتاب قانونم مخالفم. من نسخه نویسم، نسخه می نویسم. میگم اگر این که من میگم شما در خودتون احساس میکنید که شما هم درد و رنج دارید، و اگر احساس میکنید که کاش میشد زندگی درد و رنجش کمتر باشه، بیاد پیش من. راه حل منم راه حلیست که در اون گام های هشتگانه براتون میگم. هر کدام این گام های هشتگانه یه بخشی از درد و رنج شما رو کاهش میده. عمل کنید. اگر راه ها رو کاهش داد، عمل کنید، نه برید به اتباع دیگر. چون ایشون میگه من طبیبم، طبیب جانها، همونطور که طبیب تن داریم طبیب جانم داریم، برید به اتباع دیگر رجوع کنید. از این نظرم بودا میگفت هیچ وقت به خاطر من دست از دین خودتون بردارید. هر دینی دارید داشته باشید، من نمیگم شما دست از ادیان دیگه بردارید، دین خودتون رو داشته باشید. اما اگر این درد رو احساس میکنید بیاید پیش من. مثل اینکه یه پزشکی بگه که اگه مسلمانید یا مسیحیید یا یهودیید یا بهائیید یا بوداییید یا هندوید یا هیچ دین ندارید، یا من برای سردردتون یک راه حل دارم، من نمیخوام دینتون رو عوض کنید، هر دینی میخواید داشته باشید. من که نیومدم دین به شما بدم، دین رو کسانی میدن که نقشه جهان رو میخوان به ما بدن، یا کسانی که میخوان کتاب قانون بر ما بنویسن. من اومدم بگم اگر این بیماری رو احساس میکنید، من این بیماری رو اینجور تشخیص میدم. بنابراین بذاریم رازهای جهان راز بمونن، هم به جهت اینکه نمیتونیم از حالت راز بودن بیرونشون بیاریم، و هم به جهت اینکه اگر این سوالات رو جوابم بدیم ربطی نداره. مولانا در میان عرفای ما و شمس تبریزی بیش از همه عارفان جهان اسلام تحت تأثیر این سخن بودا بودن. بودا مولانا میگفت گویان که در سقسین شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان دارد. اگر کسی گفت که آقا میگویند، حالا معلومه کی گفته، گویند که در سقسین، اونم نه در نیویورک، کنم اینم عرض میکنم که مکه و مدینه و هر جا که میپسندید بزرگش میدونی، اونجا هم نه، در سقسین در یکی از روستاهای ماوراءالدهر میگویند که اونم یه شخصی که نمیدونیم کیه، گویند که در سقسین شخصی دو کمان داشته، میگن یکیشو گم کرده. برید تحقیق کنید ببینید که آیا درست میگن یا نه. میگه خب من همچی کاری نمی کنم، من خیلی همچی کاری نمی کنم، چون حالا فرزند بفهمم که بله این دوتا کمان داشته و یکشو گم کرده، یا بفهمم نه خیلی دوتا کمانش هر دوشو داره گم نکرده، به من چه ربطی داره، به من چه ربطی داره، انات میکنید. خب اون وقت حالا از این لحاظ بودات نظریش این بود که فقط جواب سوالاتی رو بدید که این سه تا ویژگی رو دارن، قبل از اینکه طرح بشن بر ذهنتون زندگی عملیتون متفاوته با بعد از اینکه این سوال وارد ذهنتون میشه. این یک، قبل از اینکه سوالتون جواب پیدا کنه با بعد از اینکه جواب پیدا میکنه زندگی عملیتون متفاوت میشه، اینم دو. و سوم، اگه جواب سوالتون ایکس باشه زندگیتون فرق میکنه تا جواب سوالتون ایگرگ باشه. خب حالا چند تا سوال با این سه تا ویژگی داریم؟ میشون گفت چهار تا سوال تو عالم هست که این سه تا ویژگی که الان گفتم داره. یکی این که رنج چیست، دوم این که علت و منشأ رنج چیه، سوم این که چگونه رنج رو میشه یا از میان برد یا کاست، و چهارم چه بکنم که نه تحمیل درد و رنج بکنم بر شما و نه مجبور به تحمل درد و رنج از جانب شما بشم. توجه میکنی؟ خب این یکی از آموزه‌های اصلی بوداست. سهراب سپهری یکی از مضامین تفکر شمینه، کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشی. انات میکنی؟ میگه من توت بدون فلسفه میخورم. توجه میکنی؟ توت بدون فلسفه میخورن، نیاز من ندارم فلسفه بدانم تا توت بخورم. حالا بعدا خواهم گفت که بالاتر از اینم بودا ادعا کرد و در آیین دوم ادعای بودا تکمیل ترم شد. من توت بدون فلسفه میخورم، من احتمال نیست که اول فلسفه به وافم و ماهیت و وجود و جعل مرکب و جعل بسیط و نمیدونم قوه و فعل و حرکت و سکون و ثبات و تغییر تا بتونم لذت ببرم. من گرسنه‌ام و یه چیز توت خوشمزه‌ای در اختیار من، توت بدون فلسفه میخورم. این دیدگاه دیدگاهیست که در ایشون بوده و من یه مواردی از اینها رو یادداشت کرده بودم که خدمت شما. چیزهایی هست که نمیدانم اما قصه نمیخورم، اون چیزها رو نمیدانم. چیزهایی هست که نمیدانم، میدانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد. اینو باید بدونم که اگه سبزه ای کندم و رنجی وارد کردم رنج خواهم برد. اینو میدونم. اینو میدونم که در جهان هر که هفت تیری به طرف کسی گرفت، به ظاهر تیرش به سینه او میخوره، در واقع اول تیرش برمیگرده به سینه خود هفت تیر زننده. من اینو میدونم. اون بقیه چیزها که نمیدونم به درد من نمیخوره، اما اینو میدانم که سبزه ای را بکنم خواهم مرد. انات میکنید؟ پشت تبریزی ها غفلت پاکی بود که صدایم میزد. غفلت ها جهله، ولی این جهل، جهل پاکه. به این میگن رهایی از دانستگی. یعنی نه فقط این دانسته ها کاری برای حل اون درد و رنجتون نمی کنن، بلکه اگه بتونید از شرشون رهایی پیدا بکنید، اتفاقا زندگیتون زندگی ارجمندتری خواهد بود. عنایت میکنید؟ یا مورد دیگری شما باز دقت بکنید، البته موارد فراوان، من نمیتونم همشو بخونم، ولی مورد دیگری: یاد من باشد هرچه پروانه که می افتد در آب، زود از آب درآرم. ترجمه میکنی؟ این فلسفه است که اگر پروانه ای در آب افتاد، من زود از آب درش بیارم. اینه که زندگی ما را بی درد و رنج میکنه و تحمیل درد و رنج بر شما نمی کنم و طبعا تحمل درد و رنج از شما رو برام تحمل پذیر میکنه. اینه، اینا رو باید دونست که اگر پروانه ای در آب افتاد، زود از آب درش بیارم. این درد و رنج رو میکاهد. موارد فراوان یادداشت کردم، نمیخوام بگم. آموزه دومی که از بودا ایشون یاد گرفته اینه که همه موجودات دارای روحند. به تعبیر امروز، اگه نمیخواید از تعبیر روح استفاده کنید، همه موجودات آگاهی دارند. آگاهی اختصاص به انسان‌ها و بعضی از انواع حیوانات نداره، که دیگه از اون انواع حیوانات که رفتیم پایین‌تر و بعد رسیدیم به قلمرو نباتات و بعد پایین‌تر رفتیم به قلمرو جمادات، اونجا دیگه آگاهی وجود نداشته باشه. همه موجودات آگاهی دارن. آگاهی‌هاشون البته مراتبش متفاوته، انواعش هم متفاوته، ولی همه موجودات دارای آگاهی هستند و این آگاهی اختصاص به ما نده. بنابراین من میتونم مثل اون شاعر به گل بگم شما. توجه میکنید؟ وقتی شاعری به گفته سهراب صفوی به گل میگه شما، یعنی گل رو دارای چی میدونه در واقع؟ دارای تشخص میدونه، شخص میدونه، نه شیء. کس میدونه نه چیز. وقتی شاعر به گل میگه شما، یعنی من میدونم تو هم آگاهی داری، دارم با سخن میگم، نه فقط طرف خطابت قرار دادم به تعبیر مارتین بوبر و با تو گفتم تو، بالاتر از این احترامم به تو گذاشتم. اگر میگفتم تو، بازم تو رو شخص دونسته بودم، اما بالاتر از این من برای تو احترامم قائلم و بنابراین تو هم نمیگم. من یه شاعر رو میشناسم که به گل میگفت شما. این بسیار از اشعار خود ایشون خطابش اینجوری به موجوداتی که در خدمتتون عرض کنم که جهان وجود دارند. و من این رو خدمتتون یکی دو موردش رو اگر یادداشت کرده باشم خدمتتون بخونم. بله، متاسفانه مثل این که نه یادداشت نکردم، متاسفانه این مورد یادم رفته. مورد بعدی، اندیشه سوم بودا، همینجا یک اشاره بکنم. این با جاندار انگاری که بهش میگیم انیمیزم در فلسفه تفاوت میکنه. انیمیزم قابل دفاع فلسفی نیست. یه وقتی کسی با انیمیزم در واقع اشتباه نکنه، اینو معمولا بهش میگن اسپریچوالیزم، یعنی روحمند انگاری همه موجودات، یعنی به تعبیر امروز موجودات رو دارای آگاهی دانستن. و اما سومین ویژگی که ایشون یاد گرفت، آموخت از بودا و در تمام اشعارش هست، اینه که موجودات علاوه بر این که آگاهی دارن، همشون احساسات و عواطف انسانی هم دارن. یعنی اون احساسات و عواطفی که در ما نمونه داره، به مراتبی در موجودات دیگه هم نمونه داره. دوستان مثلا شما این شعر من یاد بخونم از ببینید، با سبد رفتم به میدان، صبحگاهی بود، میوه ها آواز میخواندند. ترجمه میکنید؟ کاملا احساس و عواطف انسانی. میوه ها در آفتاب آواز میخواندند، در طبقه ها زندگی روی کمال پوست ها خواب سطوح جاودان میدید، خواب میدیدند. استراب باغ ها در سایه هر میوه روشن بود. گاه مجهولی میان تابش بها شنا میکرد. بها هم برشون مجهولات وجود داشت و داشتن فکر میکردن که این مجهولشون تبدیل به معلوم کنن. هر اناری رنگ خود را تا زمین پارسایان گسترش میداد. بینش همشهریان افسوس بر محیط رونق نارنج ها خط مماسی بود. میگه بقیه همشهری ها اینو نمیدیدن ها، چون رو سد نگاه میکردن. من داشتم به عمق موجودات که نگاه میکردم اینجوری هم. من به خانه بازگشتم، مادرم پرسید میوه از میدان خریدی هیچ؟ حالا جواب او، میوه های بی نهایت را کجا میشد میان این سبد جا داد؟ این همه موجودات شور و نشاط دار با احساسات و عواطف، من که نمیتونم تو سبد جاشون بدم. حالا مادر میگه گفتم از میدان بخری یک مر انار خوب. گفتم یه من انار خوب بخری؟ جواب، امتحان کردم اناری را، انبساطش از کنار این سبد سر رفت. از بس انار خوشحال بود، خوشحالیش سر رفت از روی سبد. به چه شد؟ باز مادر میپرسه به چه شد آخر خوراک ظهر؟ ظهر از آینه ها تصویر، تصویر به تا دور دست زندگی میرفت. میگه نمیتونستم میوه بخرم، چون همهشون شاد و کنار همه و آواز میخونه و داره فکر میکنه چجوری بیره به چپونمشون تو یک نه بگو. این یعنی یک نوع احساس و عاطفه انسانی من در همه موجودات میبینم. این خدمت رو عرض کنم که من به نظرم میاد که این نوع دیدگاه در بسیاری از اشعار ایشون هست. یعنی حال دقیقا یادم نمیاد، نمیتونم به حافظم یاری کنم، ولی یه وقتی احصایی کرده بودم میدم تقریبا یک چهارم اشعار سهراب سپهری یک نوع شور و نشاط و احساسات و عواطف انسانی نسبت دادن به موجودات. این هم یک. این سه تا اندیشه هاییست که ایشون از بودا گرفته و خیلی خیلی تحت تأثیرش هست. منتها بعضی از اندیشه های بودا در آیین داو هم آمده و مؤکدتر از بودا برش اصرار ورزیده شده. حالا من بعضی از این برمیگردم به آیین داو و چند تا از موارد آیین داو هم عرض میکنم. اولین موردی که خود آقای دکتر شامخی الان بهش اشاره کردن، اگر شما دقت بکنید در اشعار سهراب سپهری آب خیلی تکرار میشه. فیلسوفان شعر گفتن که اگر اسم یک موجودی در اشعار شاعری بیش از حد عادی تکرار شد، اون اسم رو باید نماد دونست. دیگه مراد اون چیز خاص نیست، باید نماد یک چیزی بدونی. مثلا انار در اشعار سهراب سپهری بیش از حالت عادی تکرار میشه، اینجا دیگه باید انار رو نماد یک چیزی دونست. بیشترین چیزی که در اشعار سهراب سپهری هست آبه. لاوتزه بنیانگذار مکتب فلسفی که بهش میگیم آیین داو، ایشون میگفت آب در جهان طبیعت طریقت داوه. طریقت یا داو یعنی راه درست زندگی، یا به تعبیر دیگری راه زندگی درست. بعضی میگن راه درست زندگی، بعضی میگن راه زندگی درست. این تعبیر کمی با هم فرق میکنه، به هر دو صورت گفته شده. ایشون میگفت که لاوتزه میگفت که من آب را نماد طریقت میدونم. چرا؟ چون من میبینم در آب ویژگی هایی هست که اگر این ویژگی ها رو ما داشته باشیم داریم به طریقت میریم. ویژگی هایی که میگه اولا آب ظاهر ضعیف داره، هیچ چیز ضعیفتر از آب به حسب ظاهر نیست، ولی قوی ترین موجوده، چون فولاد رو هم سوراخ میکنه و سنگ رو هم سوراخ میکنه. بنابراین ظاهر ضعیف و نیروی بسیار قوی و نافذ و مؤثر داره. این یک مورد. یه مورد دوم میگه آب در گذره و اگر به ایسد میگنده، طریقت طریقتی سیال، طریقتی که من لاوزه پیشنهاد میکنم، طریقتی سیال گذراست. نکته سوم این که آب رقابت نمیکنه، سینه سپر نمیکنه در برابر هر تکه سنگی. آب وقتی میبینه تکه سنگ در مقابلش هست، یواش یواش راهش کج میکنه، میره یه سوراخی از گوشه و کنارها پیدا میکنه، از اونجا خودش رو رد میکنه، اما هیچ وقت سینه سپر نمیکنه. بنابراین رقابت نمیشناسه آب. اینا میگه. بعدم آب همیشه رو به سرازیری جاریه و بنابراین متواضعه. میگه ما باید رو به سرازیری همیشه جاری باشیم. مثال خیلی معروفی که لاوتزه زده، میگه به نظر شما میزان آبی که در یک نهر هست چرا کمتر از میزان آبی است که در یک رود هست؟ و میزان آبی که در یک رود هست چرا کمتر از میزان آبی است که در یک دریا هست؟ به خاطر اینکه دریا از همشون پایین تره. توجه میکنید؟ و نه و رود از دریا بالاتره، ولی بازم از نهر پایین تره. و نهر که از همه بالاتره کم آب تره. بنابراین هر چه میخوای پر آب بشی، برو پایین تر، برو پایین تر. هر چه میری پایین تر پر آب تر میشی. دریاها از این جهت پر آبن که دیگه پایین تر از اونا وجود نداره. اگر چیزی سطحش پایین تر از دریا بود، آب اون چیز از آب دریا بیشتر میشه. و من میگم که طریقت به شما میگه تواضع یاد بگیرید، خودتونو از همه فرودست‌تر تلقی بکنید. خب این ویژگی های آب. وقتی که آقای دکتر شامخه اشاره فرمودن که میگه آب، تصاویر رو در آب میبینم، تصویر خودم رو در آب میبینم، تصویر درختان رو در آب میبینم، یکی از تفاصیلش همینه بود که آقای دکتر شامخه فرمودن و اون اینه که شما تصویر زمختی های جهان، متکاسف های جهان، چیزهای دنسیته دار، چیزهای زمخت جهان رو، اینا رو باید تصویرش در کجا ببینید؟ در آب ببینید. معمولا هم در آب اون سفتی ها و خشکی ها گرفته میشه. فقط چیش در آب انعکاس پیدا میکنه؟ همون نرمی. اگر دقت بکنید در آب، اگر دندونه داشته باشی یه چیزی و بیفته تو آب، یه کمی دندونه هاش تو آب چی میشه؟ کم میشه. و در آب همه چیز لطیف‌تر میشه. یک تفسیر همون تفسیری بود که الان آقای شامخی فرمود. اما یه تفسیر دوم اینه که من همه چیز رو در آینه طریقت میبینم. هر چی رو میخوام ببینم میگم طریقت هم میگه اینو چگونه ببین. چون آب همون طریقت منه، دعوه. من هیچ چیز رو از چشمان خودم نمیبینم. اول میذارم بیفته تو آب، و حالا تو آب نگاه میکنم. معناش اینه که من با آدمایی که طریقت رو قبول نکردن اینه که اونا هر چیزی رو با چشمان خودشون میبینن. من اول اون چیز رو میندازمش تو آینه طریقت، حالا بهش نگاه میکنم ببینم طریقت من این چیز رو چگونه میبیند، چگونه به من معرفی میکنه این چیز رو. خب این یکی از شما اینو دیگه احتیاج نیست من بر شما بگم. الا ما شاء الله میبینید هر وقت سهراب میخواد چیزی رو ببینه تو آب میبینه. نمیره مستقیم بهش نگاه میکنه، ببینه باسابش در آب چیه، اون وقت بهش نگاه میکنه. این یکی از اندیشه های. اندیشه دومی که در آیین داو بود این بود که شما زیاد بر عقل خودتون تکیه نکنید. عقل برای زندگی کردن خوب است، اما برای زندگی خوب کردن خوب نیست. عادت میکنید؟ اگر میخواید زندگی بکنید، بله، زندگی در نهاد خانواده، در نهاد اقتصاد، در نهاد سیاست، در نهاد عرض کنم قانونگذاری، در نهاد تعلیم و تربیت، در نهاد علم و فن و هنر، همه جا نیاز به عقل داریم. درسته. خب بنابراین عقل رو برای زندگی کردن چه بکنید؟ استفادهش بکنید. اما اگه میخواید زندگی خوب بکنید، باید یه چیزی غیر از عقل هم وارد بشه که زندگی رو تبدیل بکنه به زندگی خوب. در آیین داو گفته میشه که زندگی عاقلانه زندگیه، اما زندگی با تکیه بر شهودها این زندگی خوبه. بنابراین اگر میخواید فقط زندگی کنید خوب، هیچ مشکلی ندارید، مثل مردم عادی از عقلتون کمال استفاده رو بکنید، هیچ مشکلی هم ندارید. اما اگر میخواید زندگیتون کیفیتی به نام کیفیت ارجمندی داشته باشه، باید از شهود استفاده کنید. وقت اینجاست که میگفتم، قبلا اشاره کردم، گفتم یه نکته رو بعدا در آینه دوم میگم که بیش از خود بودا برش تاکید میکرد، اینه که و اون نکته این بود که در آینه بودا میگفتم خیلی از علوم لازم نیست، درسته، میگفتم فقط 4 تا علم بیشتر لازم نیست، بقیه سوالات رو بذاریم به حال خودشون بمونن. حالا در اینجا در آینه دو یک تاکید بیشتری میشه، میگه اصلا اگر بتونید معلوماتتون رو کم کنید و به چیزی میرسید به نام رهایی از دانستگی، چون هرچه دانستگی های ما بیشتر میشن قوت شهودی ما چی میشه؟ کمتر میشه. هرچه آدم معلوماتی رو که یاد گرفته بتونه به فراموشی بسپره، شهودش، کودکان شهودشون بیشتر از بزرگسالانه، چون معلوماتشون کمتره. عنایت میکنید؟ معلومات در واقع یه باری بر ذهن ما می افزاین که وقتی این بارو برمیداریم ما سبک بال میشیم. من البته در آخر این سخنم یه مطلبی خواهم گفت که وقتی سوء استفاده یا سوء تفاهم پیش نیاد. بنابراین ما باید تکیه بر استدلال منطقی و تکیه بر ادراکات حسی نکنیم. استدلالات عقلی و منطقی و پیشین و تجاربی که از راه پسین و از راه تجربه دست آوردیم زندگیمون رو میگذرانند، اما زندگی خوب باید یک نیروی شهودی درش وجود داشته باشه. خب حالا شما همین رو ببینید، کور را خواهم گفت چه تماشا دارد باغ. خب چه جوری شما میتونید به کور بگید چه تماشا دارد باغ؟ یعنی باغ رو که فقط با چشم نباید دید. اگه فقط با چشم باید میدیدیم به کور نمیشد گفت چه تماشا دارد باغ. باغ رو باید با شهود دید و شهود دیگه نیازی به چشم ظاهر نداره. این که کور را خواهم گفت چه تماشا دارد باغ، این اگر ادراکات ما فقط از طریق حواس بود دیگه به کور نمیشد گفت که ببین چه تماشا دارد باغ. یعنی کور از حس بی بهره است. فیلسوفان هم از عقل خیلی بهره دارند، اما نه عقل و نه حس هیچ کدامشون در اون شهوده مدخلیتی ندارن. اون شهود یه چیز از حس بالاتر، از عقل هم بالاتر. مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند که به یک شعله، به یک خواب لطیف. ما هیچ وقت نمی تونیم به یک چینه اینجور نگاه بکنیم. ما چینه رو در نظر می گیریم که این وزنش چقدره، جرمش چقدره، کیلوی چند می فروشن. اما مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند، در اون شهر رویایی که سهراب سپهری داره طرح میکنه ها، که به یک شعله، به یک خواب لطیف، یعنی اینجوری نگاه میکنن، شهودی نگاه میکنن. شما به یک شعله و به یک خواب لطیف از راه شهود پی میبرید، چون شعله که قرار نداره که بشه اونو دید. خب این مضامین. یا مثلا یک نفر آمد کتاب‌های مرا برد. ببینید، یک نفر آمد کتاب‌های مرا برد، روی سرم سقفی از تناسب گل‌ها کشید. اسم مرا با دریچه‌های مکرر وسیع کرد، میز مرا زیر معنویت باران نهاد. هر کی کتاباتون رو برد، وقت عوضش براتون به معنویت شما را. کتاب‌ها رو اگه بتونیم فراموش بکنیم، البته با لحاظی که اینها دارن، اون وقت تازه میزمون میره زیر درخت معنویت. میزمون دارن زیر درخت معنویت. تا کتاب ها رو داریم، میز ما زیر درخت معنویت نیست. این قره شدن به معلومات و این که من این چیزها رو میدونم که دیگران نمیدونن، کار رو دشوارتر میکنه. خب من وقتم تمام شده. باز از موارد، یک مورد دیگه رو باز خدمت سروران یک بار عرض بکنم. نکته دیگری که در آینه دو مورد تأکیده اینه که جهان چیزی نیست که سوا کردنی باشه. جهان مثل خیار نیست که بخواید باریک و بلنداشو سوا کنید و بقیهشو بذارید کنار. جهان رو یا همش رو باید خواست یا هیچ چیزشو نباید خواست. به گفته لاوتزه یا خودکشی کنید یا همه چیز جهان رو در آغوش بگیرید. این که ایناشو میخوام و اوناشو نمیخوام، این در جهان خلاف قوانین طبیعته. کسانی که هیچیشو نمیخوان خودکشی کنن، و کسانی که میخوان همه رو باید در بر بگیرن، همه رو باید بخوان. مادرم صبحی میگفت موسم دلگیری است. مادر من سهراب میگفت امروز دلگیره، از این دلگیری جهان راضی نبوده مادرش. مادرم صبحی میگفت موسم دلگیری است. من به او گفتم زندگانی سیبی است، گاز باید زد با پوست. اگه سیب میخوای بخوری پوستش هم باید بخوری، نمیتونی بگی سیبو میخوام پوستشو نمیخوام. زندگی یک سیبه که باید اگر میخوای بخوری بخوری. یه مورد دیگری بر از این خدمت سروران عرض بکنم و خیلی مورد به نظر من جذابیه، البته شاید هم شما با من شریک نباشید، اما زندگی یعنی یک سار پرید. از چه دل تنگ شدی؟ دلخوشی ها کم نیست. مثلا این خورشید، کودک پس فردا، کفتر آن هفته، خب اینا رو هم ببین. یک نفر دیشب مرد، این درست، و هنوز نان گندم خوب است و هنوز آب می ریزد پایین، اسب ها می نوشند. چرا اینو نگاه میکنی فقط؟ اونم ببین، وقت رو هم رفته حساب بکن. این که یک نفر دیشب مرد و هنوز نان گندم خوب است و هنوز آب می ریزد پایین، اسب ها می نوشند. این معناش اینه که همه چیز باید با هم خواست. توجه میکنی؟ اگه اونا هست اینا هم هست، و بنابراین به بهانه اونها نمیتونی نسبت به هستی شکوه و شکایت در پیش بگیری. باز در صفحه در یک جای دیگری، من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم، حرفی از جنس زمان نشنیدم. هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود. کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد. یک کمی مجذوب این زیبایی باغچه باشو، وقت دیگه اون شکوه و شکایت ها تعدیل میشه. کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد. هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. ولی واقعا دیدن یک زاغچه سر یک مزرعه هم چیز زیبایی. من به اندازه یک ابر دلم میگیرد وقتی از پنجره میبینم حوری، دختر بالغ همسایه، پای کمیابترین نارون روی زمین فقه میخواند. ببینید دو تا چیز میگه. یکی این که آدم میره زیر درخت نارون کتاب بخونه. آدم این زیبایی لخت اوریان در دسترس رو میگیره تا از طریق خواندن کتاب و شنیدن وصف یه چیزی تو کتاب لذت ببره. خب خود این چیز لذت بخش الان وقت زیر عرض میکنم که پای کمیابترین نارون روی زمین کتاب میخونی، این اولا. بعدم فقه میخواند، میدونی فقه میخواند، به جایی که لطافت هستی رو ببینه حلال و حرام رو میبینه و دست اینو قطع کنید و سر اونو ببرید و عرض کنم فلان و بهمان، عنایت میکنی. شاعره ای را دیدم آنچنان محو تماشای فضا بود که در چشمانش آسمان تخم گذاشت. اینقدر چشمشو نبست، نتونست ببنده، که تخم گذاشت تو چشمش. خب میخواد بگه که شما این جهانی که نمیتونید توش دست به گزینش بزنید، نمیتونید بگید خوباشو میخوام بداشو نمیخوام، این خلاف قانون طبیعته. این رو باز یک قسمت دیگه هم خدمتتون بخونم. حکایت کن از بمب‌هایی که من خواب بودم و افتاد، و حکایت کن از گونه‌هایی که من خواب بودم و تر شد، بدی‌ها، رنج‌ها. بگو چند مرغابی از روی دریا پریدند، در آن گیروداری که چرخ زره پوش از روی رؤیای کودک گذر داشت، قناری نخ زرد آواز خود را به پای چه احساس آسایشی میبست. بس بگو در بنادر چند اجناس معصومی از راه وارد شد. معناش اینه که اگر میبینی چیزهای بد از بنادر وارد میشه، چیزهای خوب رو هم ببین. خب این تلقی، این تلقی که باید کل هستی رو دید، این در الا ماشاءالله شما میبینید تا شقایق هست زندگی باید کرد. اگه شقایق هست، من هنوز زندگی کردنم معنا داره، چون هنوز یه چیزی هست که من میتونم مجذوبش بشم، یه چیزی هست که من میتونم بهش دل ببندم. خب من متاسفانه خیلی مطالب فراوانی دیگه یادداشت کرده بودم که دیگه خیلی پر گفتم. امیدوارم که روزی یک شخص همت کنه و جهان نگری، عرض کنم که سهراب سپهری رو، اون جنبه ایش که مقتبس از این دوتا مکتب آیین بودا و آیین داور رو گردآوری بکنه. و سلام.